أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بلطف خدای تبارک تعالی و به فضله و منه، بحث ما در تجری رو به اتمامه. فقط یکی دو تا تنبیه باقی مونده. فنتعرض فی هذا اليوم لختم الكلام فی هذا المبحث لهذه التنبيهات. منها الإشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول فرمود که ليس قبح التجري ذاتيا، قبح التجري ليس بذاتية، وإنما يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. قبح تجری ذاتی نیست، یعنی کلمه اقتضایی داره اما کم زیاد میشه با وجوب اعتباراتی که برش عارض میشه، مثل قبح کذبه. که قبح کذب، آره، مثال از خودمون میزنیم، البته مثل قبح کذب که با وجوب اعتبارات مختلف میشه. کذب البته اقتضایی برای قبح داره، اما خوب تا ببینید چه کذبیه عرض می شود و با وجوب اعتبارات قبحش کم زیاد میشه. فیختلف شدتا و ضعفا باعتبار الوجوه العارضة علیه و الاعتبارات الطارئة علیه. قبح تجری هم همینطور ذاتی نیست که لا یتخلف باشه و با وجوب اعتبارات مختلف میشه. وقت این وجوه اعتباراتی که فرموده توضیح داده مقصودشون را، که مراد وضعیت متجربه، متجربه وضعیتش، وضعش از لحاظ حس و قبح اثر میگذارد، اثر میگذارد روی تجری. یعنی اگر این فعل متجربه یه عمل مباحی فقطع بأنه حرام وارتكبه، یه جوره متجربه مباح، یه قبح تجری در مقابل چیزی نیست، چون اون مباح دیگه، مباح الا اقتضا نسبت به حسن خود، بل هذا یه قبح تجری هست دیگه، این در یه حدی. اما اگر اون فعل متجربه عمل مستحبی باشه واقعا، یعنی انسان یه عملی که واقعا مستحبه خیال کرده اینکه یه عمل عمل حرامی است، فی الواقع یه عمل مستحبی است، لكن تخیل انه حرام فارتکبه. صاحب فصول فرموده فرق میکنه با اینکه واقعا مباح باشه. اگر عمل مستحبی است، این استمیخات صاحب فصول فرماید که اون ملاکات واقعیه، اون حسن و قوم و یا ملاک، اینها تأثیر میدارن و حسن و قوم تجری عوض میشه، اختلاف پیدا میکنه. پس انسان اگر چنانچه اون چیزی را که زعم انه حرام فرتکبه به حسب واقع مباح نبود، مستحب بود، این استحبابش باعث خفت این قبح تجری میشه. حالا همینطور بروید بالا تا برسید به این جایی که چنانچه یک عمل واجبی بود، یعنی به حسب واقع اون عمل عمل واجبی است، لیکن این آدم تصور کرد که عمل حرامی است، فاعتقد به حرمته و ارتکبه. خب حالا اینجا چی میفرمون؟ اینجا مزاحمت میکنه. درسته که این از مشهد تجریش اقتضایی خفی داره، اما اون وجوب واقعی عمل مزاحمت میکنه. واقعا یقع التزاحم بین الملاک الواقعی و قبح التجری. یعنی دیگه اینجا اگر که وقتی مردم عقلا بفهمن این عملی عمل واجبی بوده، های خیال کرد که عمل حرامی مرتکب شد، خب از باب ارتکاب این که خیال کرده عمل حرامی است، خب اقتضای قبحی داره. اما وقتی فهمیدن که اون عمل یه عمل واجبی بوده، اینطور نیست که دیگه بهش بگن که خدا لعنتت کنه چرا این کاری کردی، لا یبد بخونه. لیش؟ لانه ارتکب واجبا فی الحقیقه. پس اون حکم واقعی و اون جهات واقعیت اینا همیشه جبران میکنن و مقابله میکنن با قبحی که از ناحیه تجری است. خلاصه این تجری قبح شدت ضعف پیدا میکنه، گاهی به صفر میرسه و اون جاییست که تزاحم بکنه با واجب، یعنی به حسب واقع عمل عمل واجبی است. حالا اگه انجامش داده به زعم انه قبیح، به زعم انه حرام، ولی فی الواقع عمل واجبی بود، اینجا چه؟ اینجا دیگه میفرمند که معقلا دیگه اینجا توقف میکنه، بهش نمیگن این ملعون چرا این کار کردی و توبیخش بکنن. چرا؟ چون که وقتی فهمیدن عمل واجبی انجام داده، در خب بالاخره یه کار لازمی بود انجام شد و این جبران میکنه اون جهت قبحی را که در تجری بوده. تزاحم، یه تزاحم واقع میشه. خب ای تا اینجا. بعد یه مطلب دیگه هم فرموده، فرموده اما اگر چنون چه تجری کرد، یعنی عملی را اعتقد به انه حرام فرتکبه و کان فی الواقع حرامه، یعنی چه؟ یعنی معصیت واقعیه بود، حرام هم بود واقع. حالا اینجا یا دو اقام میشه، یکی از بابت تجری این فعل قلبیش و یکی از بابت حرمت واقعیه. میفرماد اینجا تداخل میکنن، یا تداخل الحقابان، و در مورد معصیت واقعیه دیگه دوتا عقاب نیست، تداخل میکنن یک عقابه. هکذا تفضل صاحب الفصول فی الفصول الغربیه، کتاب اسمش فصول و الفصول الغربیه است. خود مقصود از تجری اینجا تجری اصلاحی نیست، یعنی همین جسارتی که به خرج داده، تجاسری. خب قلبم بالاخره تجاسری داشته، معصیت هم بوده، یک عقابه. بله بله بله، فکر کرده که حرامه و انجام داده و واقعا هم حرام بوده، تجری اصلاحی نیست، معصیته معصیته. اما آیا به خاطر این که خود نفس تجریش، نفس تجریش یعنی تجاسرش، یعنی تمردش علی المولا، یعنی کونو فی مقام الطغیان، که اگر چنان چه مصادفه با عمل مباحی بود از بابت طغیانش هم قبیح بود، خب آیا اون یه عقاب جدایی را باعث میشه؟ جدایی از عقاب میفرمند نه، دیگه تداخل میکنه. بله خب حالا بعد اجازه فرمایید. بله حالا حرف صاحب بزرگ دیگه اینطور تفتیج نکنیم، میخوایم ردش بکنیم. خب بعد این مطالبی که صاحب فصول فرموده، لیکن اورد علیه الاعلام و من جمله صاحب الکفایه علی حالین، ایرادی که اینجا بود چند در چند مرحله ایراد وارد بر صاحب فصول. یکی این که ایشون فرموده قبح تجری اصلا ذاتی نیست، بلکه صرف اقتضاییه، ولذا یختلف بالوجوه والاعتبار. ما این قبول نداریم، ما خود تجری علی المولا را به اعتبار کونه تمردا علی المولا و طغیانا علیه و حتی لحرمت المولا علت تامه میدانیم برای قبح، و السين التي تم خديك ما تمام الموضوع، خد نفس التجري على المولى تمام الموضوع زي قبل. البته كما گفتیم انتو تبع للشيخ تین قوه در حد مذمته در حد استقاق عقاب نیست، موضوع استقاق عقاب مخالفت واقعی است. خب این خب اما نسبت به قبقه این صاحب فصول اولش اسمی هم از عقاب نبرده، فقط خود قبقه را گفته. نسبت به قبقه هم میفرماید که یختلف بالوجوه و الاعتبار، این درست نیست. نسبت به قبقه تجری تمام الموضوع برای قبقه، یعنی کسی که تجری کرد عملا قبیحی انجام داده دیگه، ما منتظر چیز دیگری هم نیستیم، خودش علت تامه است برای قوم. این از بابت این حرف اول. بعد فرموده خب ببینیم چه چیزهایی به اصطلاح اثر میذارن و تغییر میدن این به اصطلاح قبح اقتضایی تجری را. اون جهات واقعیه، یعنی فعل متجربه، فعل متجربه خود یه جهات واقعی داره. مثلا این فعل متجربه ای خیال کرده که حرام، ولی به حسب واقع حرام نیست. حالا حرام نیست چیه؟ ممکنه مباح باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه مقصودش هر میشه از این که یختلف بالوجوه و الاعتبار، همون جهاتی هستن که در فعل متجربه. آیا جهت اباحه درش هست؟ آیا جهت استحبابه؟ کراهت وجوبه؟ این جهات واقعیه که در این فعل هست. ولو لم یعلم بها المتجری، خب متجری اطلاعی ازش نداره، با اینکه متجری از اینا اطلاع نداره و جاهله، برای اینکه اون تصور میکنه که عمل عمل حرامیست، اگه واقعا واجبه یا مباحه یا مطلوبه یا مستحبه، او اطلاعی نداره. صاحب فصول میفرماید ما کونه جاهلا بها، با اینکه جاهل هست ولی اونا مؤثرن، تاثیر خودشون میذاره. اینجا هم ما اختلاف نظر داریم با صاحب فصول. برای چه؟ برای اینکه اون چیزی که در حس و خوب تاثیر گذار هست جهات معلوم است، باید انسان علم داشته. یعنی این که به آدم میگن باریکالله کار خوبی کردی، یا مثلا فلان فلان شما که شما کار بدی کردی به توبیخ بکنن، این دار مدار چیه؟ علم انسانه. به چی؟ به اون جهات. یعنی مثلا فرض کن یه جهت مصلحتی هست و مثلا فرض کن، اما آدم نمیدونه، وقتی که نمیدونه و جاهله اقتضای تمجید نداره. که یه اقتضای تمجید داره که بهش بگن باریکالله آفرین بر شما کار خوبی کردی، و وقت که اون جهات برایش معلوم باشن و با علم این کار را انجام بده. پس صرف وجود جهات واقعی مع الجهل بها تصادفاً من مصادفه بکنن در واقع، این تأثیری در حسن قب نداره، چون خود موضوع حسن قب نیست. لا يحسن لا يحسنون الانسان ولا يقبحونه على ما لا يدري به، یه کاری انجام میده که نمیدونه چیه، ولی واقعا یه کار خوبی، حالا بهش نمی باری کلا نه نمیگم تاثیر نداره، حسن قب نداره. مصالح مقاصد دارن چون اونا واقعیه، اما حسن قب نداره. تحسین و تقبیح دار مدار عمد انسانه، یعنی یاتی بالفعل عالما عامدا، که اگر خوبه بهش میگن باریک الله، اگر بده زندش را میگوید هر شود و تقبیح میکنن و سردنش میکنن، اما با جهل و ندانستن نه. پس بنابرای مخصوصا که علم برخلاف شد، علم داره به حرمت، ولی واقعا مثلا مستحب یا واقعا فلان، علم علم به خلاف داره، یه قطعا این جهات تأثیر گذار روی حسن قبح نیست. پس بنابراین این وجوه و اعتباری را که فرموده سرنوشت را عوض می کنن و این قبح تجری را سبکش می کنن یا زیادش می کنن یا کمش می کنن و مقصود جهات واقعی است در حال جهل انسان به اونها و در حال بی اطلاعی، این مطلب قابل قبول هم نیست، این هم یکی از جایز کشته. بعد و بل خصوص این که ایشون میفرماید اون وجود تضاحم، جهات وجود ملاک وجود تضاحم میکنه با ملاک حرمت، تضاحم میکنه ولهذا اگر مساوی باشند دیگه به اصطلاح به طور کلی اوقات ساقط میشه، چرا؟ لمزاحمته مع جهت الوجوب که واقعا واجب بوده. اینم خیلی عجیبه، برای چه؟ برای اینکه مزاحمت فرع فعلیت حکم و فرع و تنجز تا تا حکم فعلیت نرسه و منجز نشه بر انسان به مرحله تزاحم نمیرسه، صلاحیت تزاحم رو نداره. خب الان این وجوب واقعی این آدم اطلاعی ازش نداره، بلکه چی؟ بلکه علم به خلافش داره. آیا اون وجود در حقش فعلی هست؟ تا نوبت برسد به تنجز، نه فعلیه و نه منجزه. چطور تزاحم بکنه؟ با چی تزاحم؟ با قبح تجری. در حالت یک قبح تجری یک قبح منجزی است که گردنگیرش شده از بابت تجریش. اون وقت در مقابلش اون ملاک وجود فرض اینه که نه فعلی هست و نه منجز. چطور تزاحم بکنه؟ من غیر دلدن این جهل مرکب است. باید که علم به خلافه. یکی از مسقطات از فعلیت علم به خلافه. علم به خلاف فرق داره با جهل بسیط. جهل بسیط یعنی آدم شاکه و مردده، اون نه. اما جهلی که عموم همراه با علم به خلافه، همراه با علم که خلاف که شد از فعلیت ساقط میکنه. این هم عرض کنم به خدمت شما. ایراد دوم. ایراد سوم همون چیزی که آقای سلیمانی فر اشاره کردن، شیخ هادی، چون دو تا سلیمانی فر عرض کنم به خدمت شما، و اون عبارت بود از قضیه تداخل که ایشون فرمودن که اگر چنان که تجری کرد، خب و صادف الحرام الواقعی، و فرموده که اینجا بله یا تداخل میکنه، یا تداخل العقابان، و لا یستحق الا عقابا واحدا عقوبتا واحده، که اینجا بازی تداخل هم معنی نداره. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم که موضوع عقاب خودش مخالفت واقعی است. تجری قبحش در حد عقاب نیست، در حد مذمت. و اینجا می شود موضوع فقط برای عقاب عبارت از مخالفت واقعیه، مخالفت همراه با علم عمل. و این یک مخالفت بیشتر نکرده، یک مخالفت کرده همراه با علم عمل. پس بنابراین تداخل، ما تداخل یعنی دو تا چیز است با هم تداخل. ولی ما که اصلا موضوع، یه موضوع بیشتر نداریم، یک موضوع داریم برای استحقاق عقاب، پس یک عقاب هم بیشتر نداریم دیگه، قضیه تداخل نیست. خب ایشون که از نظر خودش که تجلی را منشأ از برای عقاب میدانسته، اگر این را قبول کردی که تجلی خودش کافیه برای چی؟ برای استحقاق عقاب. اون وقت سوال میکنیم که فقط دلیل علی تداخل، چون که برای دو موضوع قائل شدیم برای عقاب، یکی مخالفت که انسان یه حرامی را واقعا حرام باشه مرتکب شده باشه، یه خودش موضوع عقاب باشه، عن علم و عمده. خب این یک موضوع عقاب، خود نفس فعل قلبی را و تجری را به ما و فعل قلبیون اگر منشأ عقاب دانستیم، خود دو علت برای عقابت برایش تداخل بکنن، منشأی برای تداخل نیست. فیضاً عرض کنم به خدمت باتات شما بر صاحب فصول در سه مرحله ایراد هست هم در همین کیفیتی که بیان کردیم. خب این راجع به فرمایش صاحب فصول. خب عرض کنم و هم تنبیه دوم، یعنی بحث هم امروز انشاءالله بحث که بحث چیز دیگه ببندیم و تمام بکنیم.
اگر مفتید قلبی
یا میده قابل را قابل بشید، ایشون باید
در
هر وقت قابل باشه، کسی هم قابل نیست. پس معلوم میشه وقتی قبح تجری در حد عقاب نیست، مال اساس مسئله اینطوری، چون به ناقلا بر همینه، ولی که تجری خالی را مذمت میکنن اما عقاب بعیده. کما این که عقوباتی که در شهر هم هست، مثلا عقوبات دنیویه، حدود و قصاص و عرض کنم تعذیرات و همه اینها موضوعشون چیه؟ نفس المخالفه، یعنی مخالفتی باید واقعی باشه، یک خلاف قانونی باید واقعی شده باشه منطقه عن علم و عمده. اما اگر خب مثلا ایشان آورد و شدی کاری که خیال کردیم با خیالش واقعیت نداشت و واقعا مخالفت صورت نکده، نه حدی هست نه تحضیری هست نشیده، منطقه مذمتش میکنن، مذمت استحقاق دار، فرمش خروار خروار مذمت مستحق هست، اما عقاب نه، بنای عقلا نیست، بنای شرع هم نیست. بله عرض می شود خدمت شما این بحثی که بمانه تمام. تنبیه بعدی، از تنبیه ثانی حالا بحث تجری رو خوندی. تجری فعل متجربه حرام نشد، قصد تجری گفتیم که نیت و سیعت لا تکتر معنوانی معصیت نوشته نمیشه به حسب عدله، به بدای آقلا هم قرب آور هم نیست، یعنی به سبب بخشید عذاب آور و عقاب آور نیست، من شای عقاب نمیشه. عرض شود به خدمت باست شما، اما یه بحثی اینجا مطرحه در ارتباط با عدالت. ببینیم عرض میشود آیا تجری خیلی خوب عقاب آور نیست، معصیت واقعی نکرده چون فعل متجربه حرام هم نیست، حتی اون قصد قلبی رو هم بحث کردیم، ما گفتیم که حرمتی نداره، حرمت شرعی، همه اینا قبول، اما آیا قادح در عدالت هست یا نه؟ هل یکون قادحا فی العداله؟ العداله التي هي شرط فی قبول الشهاده و فی القضاء و فی امامه الجماعه. السلام علیکم یا الله سلام الله عزكم. رسالة محضر حضرتك اجازة مثال والعدالة التي هي شرط في المرجعية في الافتاء في منصب الافتاء وبالطريق الاولى شرط في الولاية في منصب الولاية فولي المسلمين يقول يجب ان يكون من اعدل العدول. حلو، حالا در تمام الموارد ببینیم آیا تجری مرافات با عدالت داره یا نداره. اینجاست که همه کسانی که نظریات مختلف هم راجع به تجری داشتن از بابت استحقاق عقاب و از بابت حرمت شرعیه و غیر ذلك همشون متفقا میگوین بله قادح در عدالت، و حق هم همینه که قادح در عدالت. برای چه؟ برای اینکه اگر ما عدالت را عبارت میدانیم از ملکه که واقعا فهم ملکه است، ملکه تو ستر و العفاف که امام فرمود ان تعرفوه به ستر و العفاف در صحیحه ظاهر عبدالله نبی عفوره. عرض کنم به خدمت شما ان تعرفوه به ستر و العفاف ازش ملکه بیرون میاد، یعنی ملکه تقوا را داشته باشه، ملکه اجتناب از محرمات و اتیان واجبات. خب مسلما این کشف میکنه از اینکه ملکه وجود ندارد، یعنی تجری کشف، یعنی وقتی ما تجری دیدیم که هی بده علم دار متعمد در اینکه عمل حرامی رو انجام میده، خب معلومه دیگه، یقین میکنیم که ملکه اجتناب از محرمات را نداره، برای اینکه تعمدم یلقی نفسه فی المعاصی نستجیر بالله. نه یک بار، نه یک بار، نه چون یک بار خود خب یک بار در البته یک بارش هم نسبت به اون عمل اگر کبیر باشه، یعنی این تصور کرده که حرامه، یعنی اگر صغیره باشه خب بله، اتیان صغائر و حالا عمدشون معصیت واقعی بشه نشه، مرتن واحده قادح در عدالت نیست در صغائر. خب برای این کشف میکنه ملکه نداره در چی؟ نه ولی یک بار در کبائر، اما در صغائر خود تجربه نه. خب میدونم در صغائر عمدن یک بارش روی قادح در عدالت نیست، اصرار علی الصغیره، در که در صغیره اصرار علی الصغیره نیه. خیلی انشاءالله که انشاءالله نصیب بشه. نه خب ببینیم اون مراتب نه، حالا مطابق مشهور، حالا توی بحث دیگه که میخواییم اگه بحث عدالت باشیم اونجا دیگه باید شاخوخش بدیم، در یه بحث دیگه متعرض یه بحث دیگه میشیم، باید مبنای مشهور را بگیریم. حالا ما الان بحث تجری رو میخوانیم، بحث عدالت که نمیخوانیم. پس اینجا راجع به تجری که راجع به عدالت که میخوانیم چیز بکنیم مبنا قرار بدیم، نمیشه یه مبنای استثنایی یه کسی یه مبنا. مبنای مشهور را باید میزان قرار بدیم. مشهور در عدالت چه میفرماید؟ اجتناب المحرمات و ترک الاصرار علی الصغائر. نسبت به صغائر اصرار را میده. اصرار یعنی تکرار، اصرار یعنی اینکه لاوبالیه و مکررا انجام میده. عرض کنم خدمت، پس بنابراین یه فرقی بین صغائر و کبائر در نظر مشهور هست. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه صغائر را هم به کبائر ملحق کرده و می فرماید در صغائر هم یک بارش هم قادحه در عدالته. خب این دیگه مبانی مختلف، ولی مشهور این است که فرق بین الصغائر و الکبائر، در کبائر یه بارش یک مرتبه هم قادحه داره، اما در صغائر گفتن اصرار علی الصغیره. خب اون تو به دلیل خاص داره، تو به دلیل خاص داره، با اینکه قاعده عقلی هم همینطوری که میفرمایید، اما دلیل خاص داره که ازاتا میشه پشت سرش نماز خون به دلائل خاصی است که در مورد توبه وارد شده. حالا با اصل حجت نگوش بکنیم یا با اصل علوا انجام ندم میدونم، اما عرض میشه خدمت شما ملکه رو باید داشته باشی یا نه؟ ملکه چه؟ ملکه یعنی قوت نفسیه رادعت الله عن ارتکاب الحرام. خب ما آیا یقین وقتی که میبینیم این اون چی که در اختیارش هست با علم و عمدش یلقی نفسه و فرمه اینو به چشم خودمون دیدیم حالا نه میدونم کار حرام نکرده کار تحت اختیارش خارج بوده، مصادفه واقعیه و عدم مصادفه للواقع که تحت اختیارش خارجه. ملکه راجع به کی؟ راجع به عمدشه، افعال عمدی که ازش در میزنه. یعنی دیگه ما میتوانیم بگیم مطمئنیم که یه آقا ملکه داره، ملکه یعنی اون قوهی که ردش بکنه از محرمات، با اینکه میبینیم خودتون تو محرمات میاندازه، نه شما باشید باشید یه آدم نماز میکنید و نمیتونید بکنید دیگه. یعنی کش کاشف هست از نبودن این ملکه. خب و اگر چنانچه ای تا اینجا که عبارت از واقعش ملکه، لیکن اعلام خب اضافه کردن که حسن ظاهر، لیکن بعضی گفتن عدالت همون حسن ظاهره و دیگه از ملکه صرف نظر کرد، ولی بسیاری فرمودن که نه، صلاح ظاهر اماره است، یعنی یه اماره معتبره شرعاً حالا وجود رساله فتح فندت نوشتی حاضر الالواز ظاهرم در در موضوع عدالت حاضر الالواز کار کرده. خلافه همه بعضی قائل شدن، اختلافیه، بعضی قائل شدن که عدالت همون صلاح ظاهره، یه گفتن نه ما ملکه را قبول نداریم، همون صلاح ظاهر کافی. بعضی هم گفتن نه، عدالت ملکه است، لیکن شاره صلاح ظاهر را اماره تعبدی قرار داده. خب یه چیزایی هست اماره برای یه چیزایی، فلحاذا اگر ما نگاه کردیم دیدیم یک کسی نمیدونیم ملکه را در نفسش داره یا نه، اما دیدیم صلاح ظاهر داره، یعنی که یعنی به حسب ظاهر، ظاهرش که میبینیم ظاهر آراسته ایه، ظاهریست که مبتلای به محرمات و ترک واجبات نیست به حسب ظاهر، اما از باطنش تو دلش که هست، از باطن نفسش اطلاعی نداریم آیا ملکه را داری یا نه. فلعله فی الخلوات یرتکب بعض الامور القبیحه، لیکن ما اطلاعی نداریم، ما خلوتش را که نمیبینیم، جلواتش را میبینیم نه خلواتش را، و در ظاهری که میبینیم صلاح ظاهر را داره. این عرض شود دیگه اجماعیه که صلاح ظاهر اگر خود عدالت نباشه اما اماره معتبر است بر عدالت، پس میشود بهش اکتفا کرد. خب حالا عرض کنم به خدمت باساش علا جمیع التقادیر آدم متجلی خب صلاح ظاهر هم میگنند، برای اینکه جلو مردم که ما ازش میبینیم که تجلی میکنه، چون فرض کلام داریم که ببینیم تجلی را، پس تجلی را ازش مشاهده میکنیم، وقتی چند تجلی آدمی متجلی است، یه میشه گفت سر هزار داره، یعنی سر عصاف داره، چه داره و همین میشناسیمش که قطع داره به این عمل حرامه و خودش هم میندازه تو رو. چه در بحث ما همه؟ نه بحث ما هم نمیدونم چطوری خارج کردی داخل کردی، این مبانی من سردر نمیارم. فعلا همه بحث ما، بحث ما اینه که تجری به تمام وجوهی که داره در خودش میخواییم بحث میکنم. ولی از اینجا میبینیم که دیگه با عدالت منافر داره، بله داره. چرا؟ چون عدالت یا ملکه هست و این کشف میکنه، این تجری کشف میکنه که آدم ملکه رو نداره، قوه اراده رو نداره، برای اینکه تعمد میکنه برای انجام حرام، دیگه چطور قوه اراده رو داشته باشه؟ یا اینکه عدالت عبارت از صلاح ظاهر، عرف و عقلا آدم متجری را صالح ظاهر نمیداند. صلاح ظاهر درش این حساب نمیشه. صلاح ظاهر، صلاح ظاهر یه معنی داره، معنیش این است که ارشد به حسب زعمش و حسب اعتقادش مرتکب اعمال قبیح نشه، اگر بشه دیگه جز صلاح ظاهر نیست عرف. فعلا جمعی التقادیر آدم متجری نمیشه پشت سرش نماز خون، هم تجری اصطلاحی. و صلی الله علی محمد و آله.